رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شام شما بخیر. من اسکندر خواجه میرزاده، میزبان مجله خبری شام چهارشنبه 15 می در آغاز شما را با سرخط اخبار آشنا میکنم. پرزیدنت پوتین میگوید اخراج دیپلمات آمریکایی به بهبود روابط مسکو و واشنگتن کمک نمیرساند. عمران خان تصمیم دارد با طالبان پاکستان مذاکرات نماید و اداره مبارزه با فساد میگوید ریاست ساختمان را تفتیش کرده است، نه شهرداری پایتخت تاجیکستان را. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین میگوید کوشش دیپلمات آمریکایی به خاطر استخدام افسر خدمات امنیت روسیه به کوشش های بهبود روابط میان ایالات متحده آمریکا و روسیه کمک نخواهد کرد. روسیه میگوید این دیپلمات آمریکایی رایان کریستوفر فوگل میخواست یک افسر امنیتی روسیه را به جاسوس CIA و یا خدمات استخباراتی آمریکا تبدیل دهد. روز چهارشنبه بعد دعوت سفیر آمریکا مایکل مکفاول به وزارت کارهای خارجی روسیه، دمیتری پیسکوف سخنگوی پرزیدنت روسیه در این باره تشریح داد. روز سه‌شنبه تلویزیون روسیه لحظه بازداشت فوگل را نمایش داد. با گفتی روسیه، فوگل به حیث کاتب سیوم دفتر سیاسی سفارت آمریکا در مسکو کار می‌کرده است. طبق گزارش های رسیده، حزب سیاسی زیر رهبری سابق کریکت باز عمران خان تصمیم گرفته است در صورت تصرف شورای ولایتی خیبر پختونخوا طالبان را فوراً به مذاکرات دعوت نماید. در انتخابات روز شنبه گذشته، حزب تحریک انصاف در ولایت خیبر پختونخوا دست بالا شده است. در صحبت با رادیوی آزادی، نماینده این حزب اسد قیصر گفت:
دیروز در ملاقاتمان اولین پیشنهاد عمران خان این بود که یک روز پس از تأسیس حکومت ولایت مذاکرات با طالبان راه‌اندازی شود.
در حساب عمومی انتخابات پاکستان، حزب تحریک انصاف در جای سیوم قرار دارد. طالبان انتخابات را معرکه غیر اسلامی عنوان داده در آوازدهی اشتراک نکردند. اگنتی مبارزه با فساد تاجیکستان با ارسال یک نامه بر رادیو آزادی گفته است کمبودی ها در کار شرکت تاج ساختمان بین الملل ضمن تفتیش فعالیت ریاست ساختمان اساسی شهر آشکار شده است، نه هنگام تفتیش فعالیت حکومت پایتخت. اگنتی تاکید کرده است که نظارت اجرا یا خود رفع کمبودی های مالیوی در جریان ساختمان دوشنبه پلازا نه صلاحیت مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی در شهر دوشنبه، بلکه وظیفه ساختارهای زیدخل نظارت دولتی مالیوی و انداز که در قید آنها شرکت‌های مالرسانی آشکار شده میباشند به شمار می‌رود. اداره مبارزه با فساد روز 11 می خبر داده بود که بر ضد مسئولان شرکت تاج ساختمان بین الملل با اتهام اضافه نویسی و از خودکنی مال و ملک در حجم کلان و ساختکاری سندهای محاسبی در جریان ساختن بلندترین بنای پایتخت تاجیکستان دوشنبه پلازا پرونده گشوده است. در ایالات متحده آمریکا یک هواپیمای بدون سرنشین یا خود درانی را که برابر هواپیمای جنگی اندازه دارد از کشتی حامل هواپیماها به هوا فرستادند. آزمایش درون X-47B روز سه‌شنبه در کشتی US جورج بوش در آبهای ایالت ویرجینیا ایالات متحده آمریکا به وقوع پیوسته است. هواپیمای بدون سرنشین که از کشتی‌ها به هوا خواهند خست، ضرورت گرفتن اجازت برای استفاده پایگاه‌های نظامی در کشورهای مختلف را از بین می‌برند. این اقدام ایالات متحده آمریکا در حال صورت گرفته است که تنقید استفاده درون‌ها افزایش می‌یابد. عادتا ایالات متحده آمریکا هواپیماهای بدون سرنشین را برای تعقیب افراد متهم با تروریسم استفاده می‌برد. کارشناسان می‌گویند اندازه درون X-47B از هواپیماهای بدون سرنشین نوع پردیتور که فعلا استفاده می‌شوند سه برابر بزرگتر است. دادگاه عالی جمهوری تاتارستان روسیه دستور داده است که به خاطر فعالیت‌های افراطی گروه اسلامی اخلاص بسته شود. روز چهارشنبه در محاکمه گروه در شهر قزان تخمیناً 50 پیروی گروه اخلاص حضور داشتند. آنها میگویند که بازنگری حکم دادگاه را طلب خواهند کرد. این بود نشر مختصر اخبار عالم. تفصیلات این و دیگر خبرها را در سامانه www.azadi.org و شبکه اجتماعی فیسبوک پیدا کنید.
تغییر در موج‌های رادیوی آزادی، تنها برنامه‌های شامگاهی ما روی امواج کوتاه 21 و 41 متر
برابر با 9595
9760
11975 و 15180 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه پخش خواهند شد.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی را می توانید از ساعت 6 تا 9 صبح و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
طریق ماهواره‌های آسیاسات و هودبرد و ساعت 12 تا 2 روز در ماهواره یمال بشنوید.
موج‌های نوی برنامه تاجیکی رادیوی آزادی. و حالا من اسکندر خواجه میرزاده میزبان این نشر مجله خبری نامگوی مطالب نیمه اول این ساعت را پیشکش شما میکنم. پس از شکایت نزدیکان محاکمه مرگ حمزه اکرامزاده محبوس تا روز جمعه تأخیر یافته است. نواز شریف تصمیم گرفته است در سیاست خارجی پاکستان خط مشی نو وارد نماید و سروری ریاست تاجیک گیالوگ عظیم ابراهیم باور دارد که صنعت تولید طلا در تاجیکستان همان فایده آور خواهد بود. روز 15 می در دادگاه دوشنبه قرار بود مرافعه یکی از متهمان مرگ حمزه اکرامزاده ادامه می یافت، ولی با سبب اعتراض جانب جبر دیده دادگاه تا روز جمعه به تأخیر افتاد. نزدیکان اکرامزاده از آن شکایت داشتند که مرافعه در بازداشتگاه موقت و بدون حضور نمایندگان رسانه‌های خبری و سازمان‌های مدافع آزادی بیان جریان دارد. حمزه اکرامزاده ساکن 27 ساله روستای خیرمنک ناحیه حصار ماه سپتامبر سال 2012 در یکی از محبس‌های دوشنبه به هلاکت رسید. پیوندان او اثنای دفن جسد آثار شکنجه شدید را تشخیص نموده تاکید کردند که حمزه اکرامزاده بر اثر شکنجه جان داده است، اما مقامات این حادثه را خودکشی می حسابند. کمیسی اکسپرتی دادستانی کل تاجیکستان بعد از تشخیص جسد گفت حمزه اکرامزاده در محبس خود را بدار آویخته است و سبب مرگش نیز همین است. ادامه موضوع در گزارش همکارمان خیرامانی بقازاده.
یکی از پرسر و صدا ترین فاجعه‌های پشت پنجره مرگ زندانی حمزه اکرامزاده دوباره ورد زبان مطبوعات شد و این نوبت دادگاهی متهمان مرگ بحث برانگیز این جوان سالهای را در زمینه عدالتی سودی به میان آورده است. اهل خانواده اکرامزاده از طرز برگزاری این دادگاه راضی نیستند و از مقامات تقاضا دارند که مرافع متهمان نه به شکل پوشیده در شرایط بازداشتگاه موقت، بلکه در تالار سودی و با حضور نمایندگان مطبوعات و سازمانهای محافظ حقوق انسان جریان گیرد. با سبب عدم شرکت جانب جبر دیده در دادگاه قرار شد ادامه مرافع سودی روز 17 می برگزار شود. در مرافع دادگاهی که تحت رهبری دادرس رستم میرزایف جریان دارد، متهم اصلی محمود اسماعیلوف یک مامور زندانی رقم 1 دوشنبه می باشد که برای برآمدن از حدی وکالت های منصبی که باعث هلاکت انسان شده است عیبدار می شود. طبق کدکس جنایی تاجیکستان در صورت اثبات شدن گناه های این شخص او را از 5 تا 10 سال محرومیت از آزادی تهدید می کند. گلچهره خلمت و وکیل دفاع خانواده اکرامزاده در صحبت با آزادی گفت در برابر او از روی این قضیه نسبت دو مامور دیگر زندان شیرافغان سفرف و نرزالله افغانف پرونده باز شده، حالا تفتیشات پیشکی به راه مانده شده است. طبق ارزیابی های جانب جبر دیده اسماعیلوف به هنگام لتوکوب شدید اکرامزاده گویا بی‌رحمی بیشتر نشان داده است. خیش و اقربای زندانی در گذشته شبهه دارند که دادگاه حکم عادلانه در برابر متهمان کشتار فرزندانشان صادر میکند. پدری مرحوم فیضعلی اکرامزاده در یک صحبت تلفنی به رادیوی آزادی گفت شروع از 15 اپریل زمان آغاز دادگاه محمود اسماعیلوف چندین حادثه نقض قانون و مقررات مشاهده شده است و گفت دعوت اهل خانواده به دادگاه توسط تلفن نه با دعوتنامه سودی صورت گرفت و تنها بعد وارد شدن نزدیکان حمزه اکرامزاده به دادگاه آنها درباره شروع دادگاه اسماعیلوف خبر یافتند. علاوه به این به گفته فیضعلی کرامزاده در همان تالار دادگاه نزدیکانی متهم به طور آشکارا این خانواده را تحقیر و برادر حمزه امیر را لاتوکوب کردند. فیضعلی کرامزاده میگوید
چیزی نداره، میگن که یک کس بوده را برای نکست. من گفتم که خدا میذاره اولاد اولاد بعد میذاره. من گفتم نه این خیلی نمیشود، این کار باید که آزاد باشد، کار معروف استی آزاد باشد، باید همه دونات بیگانه و خودی همی و اپرا همی ملیتس همی دیگر شد دیگر شد همه باید آزاد دونن که همه علما در حق فلان چی چقدر کار کردیان.
با طلب پدری حمزه کرامزاده آید به برگزاری دادگاه آزاد و باز در تالار دادگاه نه در داخل بازداشتگاه، دادرس مشورت داده است که به ریاست زندانهای وزارت عدلیه تاجیکستان مراجعه کند. ضمناً درخواست خانواده کرامزاده آید به جریان مرافع راه داده شدن خبرنگاران و سازمانهای جمعیتی روز 15 می وکیل دفاع گلچهره خالمت و به مقامات ارائه کرده است و در صحبت با آزادی شهر داد که دادگاه بعد از زد و خورد جانب دعواگر و عیبدار شونده یعنی طرفداران مأمور سابق زندان اسماعیلوف و اکرامزاده مرحوم تصمیم گرفت که مرافع را در شرایط بسته بازداشتگاه برپا کند و گفت مرافع دادگاهی به احتمال غالب باز هم در بازداشتگاه جریان میگیرد. سبب دیگرش هم به گفته او این است که در صورت برای شاهدی دعوت شدن زندانی های محبس خوجند مقامات نمیخواهند که آنها در این جریان رفت آمد مورد تاثیر کدام از جانب های شرکت داری مرافع قرار گیرند. وکیل دفاع اینچنین گفت که حالا تلاش دارد برای دادن بیانات در دادگاه شاهدان ایلاوگی را از حساب محبوسان زندانی رقمی 3 خوجند دعوت کنند. منظور از شاهدان ایلاوگی زندانیانی هستند که شاهدی لاتوکوبی شدید حمزه کرامزاده در 2 هفته پیش از مرگش شدند. در میان آنها چند شاهد هست، ولی هنوز من اسمهای آنها را به شما گفتن نمیتوانم، چون که ما حالا با خش و تبار آنها تمام سندها را آماده میکنیم. وقتی معلوم شد که کی شرکت میکند میگویم، ولی من باید بگویم که از روی رفتاری دادستان و هم دادرس احساس میکنم که عیبدار شونده حکم زندان خواهد گرفت. خبری مرگ کرامزاده در پی شکنجه و لاتوکوبی شدید محض از زبان هموطاقان او در زندان رقم 1 شهری دوشنبه رسانه‌ای شد. در نتیجه ماه نوامبر همان سال 10 نفر از دوشنبه به زندان رقم 3 خوجند انتقال داده شدند. با باور مدافعان حقوق انسان این گروه برای رسانه‌ای کردن قضیه حمزه کرامزاده مجازات شد.
محاکمه قضیه مرگ حمزه کرامزاده در محبس دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
طور در نشر اخبار یادآور شدیم، حزب سیاسی زیر رهبری سابق کریکت‌باز عمران خان تصمیم گرفته است در صورت تصرف شورای ولایتی خیبر پختونخوا طالبان را فوراً به مذاکرات دعوت نماید. در انتخابات روز شنبه گذشته حزب تحریک انصاف در ولایت خیبر پختونخوا دست بالا شده است. مثل آن نواز شریف رئیس حزب لیگ مسلمانان پاکستان لیگ حزب پیروز در انتخابات عمومی پاکستان تصمیم گرفته است سیاست خارجی این کشور را تغییر دهد. در این باره همکارمان ساجده میرزا گزارش می‌دهد.
روزی که نواز شریف بعد تنفس طولانی در انتخابات 11 می پیروز شد، همسایه های پاکستان از بازگشت او به قدرت استقبال کردند و اظهار امید نمودند که او بتواند اوضاع کشور را معتدل و دیدگاه سیاست خارجیش را دیگر کند. نواز شریف که گفته بود اگر قدرت پاکستان را دوباره به دست بیارد با شیوه دیگری دولتداری خواهد کرد، عزم نشان داده است که سیاست خارجی پاکستان را از تحت نظارت خدمات امنیت پرنفوذ بیرون آورد و بر آن مسلط شود. معلوم نیست که شریف در پیشبرد این برنامه ها تا کجا موفق می شود. این دورنما تنها بعد مشخص شدن سیاست خارجی کشور معلوم خواهد شد. حالا همسایه های پاکستان از دهلی و تهران تا تاشکند و دوشنبه همه چشم به سوی شریف دوختند که آیا سیاست خارجی پاکستان در قبال همسایه ها چگونه خواهد بود. هندوستان، دیدگاه شریف در رابطه با دشمنی قدیمی پاکستان معلوم است. دعوت نخست وزیر هندوستان منموهن سینگ به معرکه سوگند در سمت نخست وزیر پاکستان از قدم های نخستین شریف در این مقام نامور می شود. او از حالا اشاره کرده است که می خواهد روند صلح را با هندوستان از سر بگیرد، روندی را که در سالهای 90 در زمان حکومت داریش آغاز کرده و با امضای اعلامیه لاهور خودداری کردن از سبقت هسته‌ای دست یافته بود. طلعت مسعود کارشناس امور امنیت در اسلام آباد می گوید
اگر به نواز شریف باشد و خواستار دیگرگونی در سیاست خارجی است، زیرا در پاکستان عقیده صمیمی وجود دارد که روابط خوب با هندوستان و همسایه های دیگر به منفعت پاکستان است. پاکستان می خواهد مرزهایش امن باشند تا کشور امن باشد. این در حال امکان پذیر می شود که با همسایه ها در صلح و سازش باشی.
ایالات متحده آمریکا در روابط با آمریکا با احتمال قوی نواز شریف شیوه های عملگرایانه و یا پراگماتیکی را ادامه خواهد داد، میگوید تحلیلگر پاکستانی احمد رشید. این در حالی است که معرکه انتخاباتی شریف با شعارهای ضد آمریکایی و قطع همکاری با واشنگتن در مبارزه با تروریسم جریان گرفت. اما احمد رشید میگوید نخست وزیر تازه انتخاب پاکستان میداند که او در بخش کمک های اقتصادی و پشتیبانی در گرفتن قرض از سازمان های مالی جهان با کمک ایالات متحده نیاز دارد. احمد رشید میگوید کمک به واشنگتن در افغانستان از طریق بازنگری نقش پاکستان در این کشور به منفعت نواز شریف است.
او با خروج با امن امریکایی ها از افغانستان منفعت دار است و می خواهد که طالبان افغان با امریکایی ها با کرزای مذاکرات کنند و باور من او تلاش خواهد کرد که طالبان در دوحه دفتر باز کنند و امریکایی ها نیز همین کار را بکنند.
اما حسین حقانی سفیر سابق پاکستان در واشنگتن اهرام و یا فشنگ های نخست وزیر نو را زیر سوال می برد. او با یاد از دوره مشاوریش در حکومت سال 1990 نواز شریف می گوید گمان است که نظامیان سیاست پاکستان در افغانستان را به نخست وزیر نو بسپارند. شریف یک مسلمان سنی مذهب است که با عربستان سعودی و با خانواده شاه رابطه دوستی دارد. او 7 سال هجرت را نیز در عربستان سعودی پشت سر کرده است. می رویم به ایران. با وجود روابط خوب نواز شریف با عربستان سعودی، تحلیلگر پاکستانی احمد رشید باور دارد که این رابطه با ایران یک رقیب منطقوی سعودی تأثیر نخواهد داشت. احمد رشید می گوید صرف نظر از مخالفت آشکارا با قراردادی بسیار میلیاردی گاز با ایران، گمان است که شریف آن را بیکار کند.
دورنمای سیاست خارجی پاکستان از نظر نواز شریف رئیس حزب پیروز در انتخابات عمومی این کشور.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
روز 15 می در شهر دوشنبه طرح‌های استراتژی سرمایه‌گذاری برای تاجیکستان و آسیای میانه یا خود مرحله دوم نقشه کروپنوف معرفی شد. این نقشه بیش از 100 لایحه و جلب تا 12 میلیارد دلار سرمایه به اقتصاد تاجیکستان در مدت 5 سال آینده را مد نظر دارد. یوری کروپنوف تشبثکار این لایحه با چند سوال خبرنگار رادیو آزادی در شهر دوشنبه خورشید همدم پاسخ داد.
شما با عنوان مبتکر نقشه کروپنوف از کی نمایندگی میکنید؟
نیکو
از هیچ کس. من نماینده حکومت روسیه نیستم، بلکه ما در سیستم دیپلماتیک جمعیتی سطح عالی فعالیت داریم. به این دلیل من سازمان حکومتی نیستم. چیزی دیگر این است که هنگامی آمادگی به این میزگیر ما با نهادهای فدرالی حکومت اجراییه و ساختارهای سیاسی مشورت کردیم و من کاملا به شما کفالت میدهم که حالا جستجوی مؤثر شیوه های نوی سیاست نسبت به منطقه آسیای میانه جریان دارد. یعنی حرف سری آن نیست که حالا تصمیم نهایی گرفته شده است، بلکه جستجوی تصمیم ادامه دارد و بحث ما با چنین چرابینی ها که با آن رهبریت روسیه نگاهی مثبت دارد برای تهیه چنین تصمیم مساعدت می کند. من خود را از هر نهاد دولتی جدا می شمارم، ولی می خواهم بگویم که خیلی سفارش جدی برای یک سیاست نو در آسیای مرکزی روی دست است.
اما نقشه کروپنوف یا اجرای آن سرمایه زیاده را می خواهد. منابع این مبلغ از کجاست و به چی ساحه‌های روانه کرده می شود؟
اولین که گپ در باره دادن مبلغ و لایحه های خراجاتی نمی رود، بلکه حرف سر لایحه های سرمایه گذاری است که بگذار استراتژی هم باشند. به این خاطر همه مشورت های مقدماتی با بانک های کلیدی روسیه انجام شدند. من تعدادی بزرگی شهروندان روسیه و تاجیکستان را نمایندگی می کنم که می خواهند تا مناسبت برادرانه ما دارای زمینه مؤثری مادی باشد و از دایره اعلامیه ها فراتر برود.
در گذشته نیز وعده های از جانب روسیه شنیده شد، بخصوص سفر ماه اکتبر سال 2004 ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شامل وعده سرمایه‌گذاری 2 میلیارد دلار به اقتصاد تاجیکستان بود که در نهایت تنها نیروگاه سنگتوده 1 ساخته شد و تمام. یک دهه اخیر چنین به نظر می‌رسد که روسیه خود نمی‌خواهد به اقتصاد تاجیکستان سرمایه وارد کند و همزمان به دیگران نیز این امکانات را نمی‌دهد. چرا چنین است؟
این که گویا روسیه به دیگران امکانی سرمایه گذاری به تاجیکستان را نمی دهد بافته خیال است. به دشواری می توان درک کرد که روسیه به کسی در این زمینه مانع شود. برای مثال امریکا را که سرمایه هنگفت دارد نگذارد که به نیروگاه راغون سرمایه گذارند. روسیه اینجا دستی ندارد.
اما جناب کروپنوف، ببینید تا به حال سازشنامه پایگاه 201 که در جریان سفر اخیر ولادیمیر پوتین امضا شد در پارلمان تاجیکستان به تصویب نرسیده است. آیا مسائل نظامی مانع اجرای پلان شما نخواهد شد؟
خلال نمی رسانند. آنهایی که منتظرند سازشنامه مربوط به تمدید حضور پایگاهی نظامی روسیه در قلمروی تاجیکستان به امضا نمی رسد و مشکلات پیش خواهد آمد اشتباه می کنند. این وضعیت موقتی است و همش خوب خواهد شد. اما در رابطه با لایحه های سرمایه گذاری استراتژی این را میگویم که الیت ها و بیوروکرات های همه کشورها به این آماده نیستند و این مشکلی همه ای ماست. در این زمینه نه تنها نخبگان سیاسی بلکه هر یک نماینده جامعه مدنی روسیه و تاجیکستان باید سهم خود را گذارد. اون بازاری که در گذشته بود الان کار نمی کند. نیاز به برنامه ریزی استراتژی پیش آمده است.
در این صورت تاجیکستان برای روسیه و روسیه برای تاجیکستان می تواند شریک با قوت اقتصادی شوند؟
من فکر می کنم وریانت دیگری وجود داشته نمی تواند. اگر ما روسیه تاجیکستان را به عنوان شریک اقتصادی از دست دهیم، پس ما همه سیاست گیاپولیتیکی روسیه را نه تنها در آسیای مرکزی بلکه حتی در اورال و سیبیر از دست می دهیم.
نه تنها در سنترال آسیا، بلکه در اورال و سیبیر.
صحبت بود با شارح روس یوری کروپنوف. البته چنین وعده های میلیارد ها دلار سرمایه گذاری از طرف دولت مردان و سرمایه داران روس به اقتصاد تاجیکستان چیزی نو نیست، ولی متاسفانه تا این زمان اکثر این برنامه های بزرگ تنها در کاغذ میمانند. چند سال پیش سرمایه دار روس الیک دیری پاسکا وعده داده بود که ساختمان نیروگاه آب و برق راغون را تکمیل نموده در این جمهوری کارخانه دویوم تولید آلومینی بنیاد خواهد کرد، ولی وعده وعده ماند.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
تولی چند ماه اخیر همزمان با بالاروی قرب دلار آمریکا قیمت طلا تخمیناً 25% پایین رفته است. هفته روان بانک ملی تاجیکستان اطلاع داد که پایین شوی نرخ طلا در بازارهای جهانی باعث شده است که قیمت ذخیره طلای جمهوری 22 میلیون دلار پایین رفته، فعلا به 950 میلیون دلار مساوی شده است. ولی سرور ریاست گیولوژی نزد حکومت تاجیکستان یا خود تاج گیولوژی عظیم ابراهیم میگوید صنعت تولید طلای تاجیکستان فایده آور است و پس تو بلندشوی موقتی نرخ در بازارهای جهانی به تمایل عمومی بالاروی نرخ طلا تأثیر زیاده نمی رساند. در یک صحبت تلفنی از جناب عظیم ابراهیم پرسیدم که با چی اساس به این خلاصه آمده است.
البته نرخ در بازار جهانی نرخ چلا گاه کاهش می‌یابد گاه بالا می‌رود ولی باز هم تمایلی بالاروی چلا نگاه داشته می‌شود. مثلا سال 1998 نرخ یک اونس چلا تا 252 دلاری آمریکا پایین فرموده بود و کار به درجه رسید که بسیار از کارخانه ها مفلس شدند و حجم مبلغ گذاری برای کارهای جستجویی و اکتشافی خیلی پایین رفت و امروز هم نسبت به اون سالهایی که من گفتم 252 دلار نرخ امروز رو بگیرم اگر خیلی بالا رفته است. مثلا حالتی بود که تا 1923 دلار هم اون چی که با 31 گرم برابر است برآمده بود. مثلا امروز حاضر از 1432 دلار نرخ دارد. باید گفت که در آینده نیست باید که حجم استثمار طلا در خود تاجیکستان زیاد شد.
بله ما میتوانیم حاضر اگر البته پنهانی نباشد این رقم ها سیر و اسرار نباشد مثلا چند کان در تاجیکستان فعال است و آنها مثلا سالانه تقریبا چند تن طلا استحصال میکنند؟
از روی اطلاعاتی که تا امروز ما داریم باری گذشته 2 تن و 200 یا 2 تن و 300 کیلوگرم طلا استحصال شد و اینجا دو کارخانه در شمال و دو کارخانه در جنوب تاجیکستان که با طلای ریزه الیویال گولد میگن با اونها مشهور هست اصلا همین ها تامین کردند و در اینجا کارخانه ای که اصلا زیاد تولید کرد این کارخانه مشترک زرافشان هست که در اونجا تاجیکستان و چین سهم دارند. در شمال تاجیکستان کارخانه اپریفکا که با شرکت های خارجی همکاری میکنند جای دیوم و کارخانه طلای تاجیک اینچون یک ارتلی تلاشویی با نام آدینه در جنوب تاجیکستان تلا استحصال کردن. بعد در اینجا یک چند تا کارخانه خورد هست که آنها هم بار میکنن و یک مقدار یک چند کیلوگرمی تلا میسپرند ولی این 4 کارخانه که من نامبر کردم این اساسا مقدار اساسی تلا رو استحصال تلا در تاجیکستان تامین میکنند.
ولی در دوره شوروی قسمی به فکرم از همون تلایی که در تاجیکستان استحصال میشد باز در همین کارخانه های جواهرات تاجیکستان کار کرد می شد و مثل انگوشتری و گوشپاره و دیگر چیزا. حالا چه خیل است؟
به نزدیکی چه خیلی که از واسط اخبار اما اگر شما خونده باشه در شمال تاجیکستان در نزدیک کارخانه مشترک اپریفکا یک کارخانه مثلا کار کردی تیرا برای کارخانه یعنی جواهر براری به استفاده داده شد و در خود همون کارخانه که در اونجا خالص کاری میشه در نزد اون هم یک کارخانه خوردی طلا براری است که خیلی مالهای زیبا هم و دلکش هم میبرند و این کارکرد طلای خود تاجیکستان است.
تشکر از شما عظیم ابراهیم سروری ریاست گیولوژی نزد حکومت تاجیکستان یا خود تاجیک گیولوژی و حالا شورای ورزش نرز الله لطیف درباره دوری نوبتی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان گزارش می‌دهد.
دسته استقلال دوشنبه تیم ریگر تدازی ترسونزاده را با حساب بزرگی 4-1 شکست داد. این بازی مرکزی دوری ششم مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان مدعیان اصلی عنوان قهرمانی کشور در میدان نوی صنعتی ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه با حضور 3000 تماشاگر برپا گردید. در واقع میدان بزرگ فوتبال با روپوش صنعتی از روی برنامه گل 2 فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال با مبلغ بیش از 450000 دلار آمریکایی بنیاد یافته است و آن در تاجیکستان یگانه میباشد. در این بازی نعیم الماسف بازیگری استقلال در دقیقه 7 حساب را باز کرد. کامل سعیدوف حملگری مهمانان در دقیقه 43 حساب را برابر نمود. 3 گل دیگری استقلال را در نیمه دوم دیدار یوجین سپویا لیگیانر از اوگاندا، دلشوت واسیف کاپیتان و بهترین نشانزنی مسابقات و جهانگیر ارگاشف به هدف رساندند. این غلبه 5 استقلال و اولین باخت ریگر تدس در مسابقات امسال می باشد. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی تیم ریگر تدس درباره بازی دستش با استقلال به رادیوی آزادی چنین ابراز نظر کرد.
دسته استقلال یکی از دسته های بهترین تاجیکستان می باشد. خصوصا این سال دسته بهتر پرقوه شده است و بغیر از آن که بازینگران بهترین دسته یکچین تاجیکستان برامن می کنند در اینجا بازینگرانی که از دیگر دولت ها دعوت شدند با یک مهارت بلند در بازی گذشته بازی خود را ایشان دادند. لیکن فقط از داور بازی رمان مرتضی من ناراضی ام. این داور فقط یک طرفه داوری میکنند.
به این ترتیب دسته استقلال دوشنبه با 15 امتیاز در صدر جدول مسابقات قرار دارد. دو دسته روشن کلوب و ریگر تدزی ترسونزاده 12 امتیازی به دست آوردند. ولی تیم روشن یک بازی کمتر کرده است. با نظر داشت تناسب بهتری توپ ها دسته روشن در زینه دوم و تیم ریگر تدس در زینه سوم جایگیر شدند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
در همین جای نشر مجله خبری به پایان می رسد، ولی برنامه تاجیکی رادیو آزادی ادامه دارد. با ما باشید.